گل سپید به باغ ستاره می روید، شکوفه های از آن بر مناره می روید، بنفشه ای که به یک تنه خزان پژمرد، ز لطف باد بهاری دوباره می روید. رسیدم به زیارت در این کرانه مه، که غنچه مه و مهر از کناره می روید.
ممنونیم از همراهیتون. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما بزرگواران هستیم و یک خدا قوت ویژه به همه بانوان عزیز و پرتلاش ایران زمین. تقدیم به شما در این لحظه ایران بانو.
من بیماری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو.
هیچ جا هیچ سنگی نیست که یه خانم نتونه برش داره و مطمئن باشید اگه قرار بود کاری انجام نشه، فکرش تو سر ما نمی اومد. از قدیم گفتن اگه قرار بود این در همیشه بسته باشه، به جاش دیوار می ساختن. اگه دره، مطمئن باش که باز شدنیه.
بانو راضیه انصاری،
دانش آموخته ارشد رشته شیلات، کارشناس رسمی نظام مهندسی، عضو کمیته بانوان کارآفرین و رئیس هیئت مدیره اتحادیه آبزی پروران استان کهگیلویه و بویراحمد.
من متولد اصفهان هستم و پدرم اهل یاسوج بودن و مادرم اهل شهرضا از سواب استان اصفهان. تو 3 سالگی دوباره برگشتم به یاسوج، تو یاسوج بزرگ شدم. پدرم فوق لیسانس حسابداری استاد دانشگاه بودن و مدیر کل بودن تو استان. مادرم فرهنگی بودن. منو حالا توی خانواده و توی دوستان و آشنایان به اسم فرمانده میشناسن. دوست داشتم که یه کاری که ادعا میشه که مردونه است، پسرونه است و در وان یه خانم نیست رو از بچگی دوست داشتم انجام بدم و تمام سعیم و تو همه زندگیم کردم، با اینکه شاید بعضی جا واقعا اشتباه کرده باشم و خب خیلی از جسمم و روحم کار کشیده باشم، ولی همه جا سعی کردم که اینو ثابت کنم که همه کار رو ما زنا میتونیم انجام بدیم. از کودکی به آب خیلی علاقه داشتم و رشته ورزشیم شنا بوده، ناجی و غواص بودم. تو اصفهان زندگی میکردیم. دانشگاهم هم دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شدم، رشته شیلات. توی شروع کارم وقتی که لیسانسمو گرفتم توی یک مرکزی مشغول به کار شدم برای دوره کارورزی که 37 تا آقا اونجا بودن و من اولین بار بود توی دوره 30 ساله که اون مرکز داشت کار میکرد، اولین خانومی بودم که وارد اون مرکز شدم
به عنوان کارآموز. بله.
همه کارآموزا اصطلاحا اول فقط میرن مدارکشون رو تحویل میدن و پایان دوره کارآموزی میرن تاییدیهش رو میگیرن و هیچ وقت هیچ خانومی نرفته بود اونجا. من 12 ماه اونجا موندم و تمام روز با یه منطقه برفی بود. کار پرورش ماهی هم یه کاری که تو زمستون خیلی پرتکاپوه
در همون استان کهگیلویه.
بله.
بله.
توی اطراف یاسوج بود. اینجا تمام اون کارهایی که اونا انجام میدادن انجام میدادن. یعنی صبح به صبح که میرفتیم، حالا یه لباس مخصوص شیلاتی ها میدونن اسمش فوکا، سر تا پایی پلاستیکیه.
فوکا. بله.
صبح که میشد فوکا رو میپوشیدیم، چکمه میپوشیدیم و توی آب کار تکثیر انجام میدادیم تا ظهر.
یعنی شما 12 ماه یعنی معادل 1 سال در یک مزرعه پرورش ماهی به عنوان کارآموز کار کردید که کار رو به صورت عملی یاد بگیرید، درسته؟
بله. از اون مرکز که اومدم بیرون پایان دوره کارآموزی رفتم به کارهای دیگه‌ای که حالا فکر می‌کردم علاقه دارم و میتونم کار کنم، همون رشته نجات غریقم و این رشته‌های غواصی و اینجور چیزا که تربیت بدنی اینا که کار می‌کردم به اونا مشغول شدم. تا اینکه یکی از بستگان اونجا باز کارآموز شد، نرفته بود دوره کارآموزیشو، روزی که می‌خواست بره مدرکشو بگیره گفت بیا با هم بریم، اینا با تو آشنان، بیا بریم مدرک کارآموزی منو برام بگیر. گفتم باشه. با هم رفتیم اونجا و اون روز یه استاد بسیار بزرگواری اونجا تشریف داشتن، آقای دکتر علیزاده، که همیشه یه بخش بزرگی از زندگیم و مدیونه ایشونم. داشتن کار میکردن توی آزمایشگاه، من رفتم دیدمشون و اینا با من صحبت کردن. من گفتم که من یک سال اینجا بودم. یکم تعجب کردن، گفتن تو همین شرایط با همین 37 کارگر تو یه خانم یک سال اینجا کار کردی؟ گفتم بله. اون وقت اون مرکز رفته بود زیر نظر مؤسسه تحقیقات شیلات ایران و این آقا از طرف مؤسسه اونجا فعالیت داشتن.
به عنوان کارشناس
ایشون؟ بله، به عنوان یه همکاری مشاور اونجا همکاری میکردن.
بله،
تو این 6 ماهی که من نبودم یه تغییر تحولی اتفاق افتاده بود و اون مرکز رفته بود زیر مجموعه سازمان تحقیقات شیلات ایران. آقای دکتر به من گفتن که اگه الان بهت بگم برگرد اینجا، حاضری برگرد اینجا کار کنی؟ گفتم که بله. گفتن مرد و مردونه حاضری برگردی؟ گفتم بله، من یه سال اینجا کار کردم، خیلی تعجب نداره، کارگرا منو میشناسن. یه دفعه دیدم که صدام زدن، گفتن خانم انصاری بیا. رفتم دیدم که اون آقای دکتر علیزاده داره به رئیس مؤسسه میگه که من این خانومم خواه از فردا صبح بیان اینجا. رئیس مؤسسه به من گفتش شما حاضری بیاید اینجا؟ گفتم بله. چون اصلا تو اون مرکز هیچ فارغ التحصیل شیلاتی مشغول به کار نبود، همه نیروها کارگری بودن. گفتم بله.
متخصص نیاز داشتن؟
نداشتن. بله.
بله.
آقای دکتر یه برگه رو امضا کردن دادن دست من و گفتن از فردا صبح بیاید اینجا.
بله.
گفتم چشم. خلاصه من 4 سال بعد تو مرکز کار کردم.
بله.
در همون حین به ما گفتن که خب اگر بتونید ادامه تحصیل بدید خیلی بهتر هست، اینجا یه مرکز تحقیقاتی زیر نظر مؤسسه است، شما میتونید هیئت علمی بشید. دوباره امتحان دادم و دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان کارشناسی ارشدم و دوباره تو این رشته گرفتم.
همزمان کار هم میکردید؟
بله، کار هم میکردم. بله. و همزمان باردار هم شدم و خب یه مقدار دیگه شرایط سخت شد و کار رو رها کردم، ولی خب چون درسمو داشتم، پایان‌نامه‌ام یه پایان‌نامه سنگینی بود رو قضیه تکثیر ماهی‌ها که حالا همکاران میدونن حدوداً 2 سال طول می‌کشه، زمان می‌بره. من از زمان بارداریم تا وقتی که بچه‌م 1.5 سالش بود همچنان داشتم کار پایان‌نامه‌مو انجام می‌دادم و خب درسو تموم کردیم و دیگه وارد اون مرکز نشدم. هیته کاریم دیگه کلاً تغییر کرد و وارد کار تقریبا خصوصی و نیمه خصوصی شدم. به عنوان کارشناس آزاد تو مراکز مختلف تکثیر انجام میدادم، چون حدوداً 7-8 سال سابقه کار داشتم و کار کارشناسی کرده بودم و کار عملی کارگاه‌های مختلف رو که مولد داشتن و تکثیر انجام میدادن، تکثیرشون رو به عهده میگرفتم. با 1-2 تا از کارگرایی که حالا میشناختم میرفتیم اونجا فصل تکثیر و کار تکثیر رو براشون انجام میدادیم. بعد از حدود 4 سال کار تو مراکز خصوصی و اینکه کارشناس رسمی نظام مهندسی بودم و کارشناسی می‌رفتم سر کارگاه‌های مختلف و خب ایرادات مختلف رو تو کار همکارا می‌دیدم، چون که خیلی‌ها فقط با تجربه کاری کار کرده بودن و کار کارشناسی نشده بود از اول. با یکی از دوستا همراه شدیم و تصمیم گرفتیم که کارگاهی داشته باشیم برای خودمون، هرچند که امکانش تقریبا خیلی ناممکن مینمود از نظر شرایط مالی، ولی یه پیشنهادی بهمون شد برای خرید یه مجوز و ما یه شرایطی گذاشتیم که به صورت اقساط خرید کنیم این مجوز رو و اون آقای فروشنده قبول کرد و ما اون مجوز رو خریدیم. من و یکی از همکارای ایشون هم خانم هستن و شیلاتی، ما دو تا با هم شدیم و این مجوز رو خریدیم و از روز اول شروع کردیم به ساخت کارگاه. خیلی کار سنگین تر از چیزی بود که فکر میکردیم و خیلی هدف دورتر بود. شاید بارها خودمون به این نتیجه رسیدیم که دیگه آخر خطه و دیگه تو همین مرحله باید بفروشیم، دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، ولی خب شاید یکی از دلایلی که همیشه باعث شد که من بازم یه قدم دیگه بردارم این بود که نمیخواستم کم بیارم، نمیخواستم یه کسی با خودش بکنه که خانم بودن نتونستن. از اولم معلوم بود
روزی که قرار بود باشید دیگه.
روزی که رفتم اداره تعاون که شرکت رو تأسیس کنم، آقای اونجا بودن، به من گفتن که پرورش ماهی خودت؟ گفتم بله. گفتش که حتما هم ماهی تولید میکنی. روزی که افتتاحیه کارگاه بود ایشون اومده بودن، بهش گفتم برو ماهیار تو استخ ببین دیدی تولید کردم.
بله.
اینم نتیجه.
و با چقدر سرمایه کار رو شروع کردی؟
ما با 60 میلیون نفری 30 میلیون سال 95 شروع کردیم.
خب اون 60 میلیون هزینه خرید زمین بود دیگه، درسته؟
بله، خرید همون زمین و اون مجوز اولیه‌ای که روش بود.
خب بعد تجهیزات و این دستگاه‌هایی که می‌فهمید چقدر هزینه شد؟
خب ما وام گرفتیم، یه وام تأسیس داشت، 530 میلیون وام داشت، وام اولیه که خیلی برامون سنگین بود و خب به هر حال حمایت خانواده بود که سند بذاریم رهن بانک، اطرافیان کمک کردن و وقتی می‌دیدن ما ذوق داریم و می‌خوایم انجام بدیم، با اینکه میگم همم تو همه مراحل میگفتن خب دیگه بسه بکشید کنار دیگه کافیه، ولی خب بازم وقتی می‌دیدن ما نیت داریم که ادامه بدیم بازم حمایت کردن. ما 500 میلیون وامو گرفتیم و تقریبا 80% کار بانک، خب افزایش قیمت ها خیلی روزانه زیاد بود ولی خب 70-80% کار رو پیش بردیم و به یه مرحله رسیدیم که تقریبا کار تموم بود ولی امکان این که ماهی بریزیم نداشتیم و اینقدر پشتیبانی عرفی توی جامعه پرورش دهندگان نداشتیم. شروع کارمون بود و کسی حاضر نبود به همون چکی بچه ماهی یا غذا بده و باید سرمایه داشتیم برای شروع کار. من توی یه بانک یه وام 28% گرفتم که فکر کنم به هر کسی بگم اصلا خیلی تعجب میکنه.
تعجب کردم.
من 200 میلیون وام 28% گرفتم و به اون رئیس بانک بهش گفتم من بهت قول میدم که سر سال تسویهش میکنم و واقعا هم سر سال تسویهش کردیم. شرکا همه خانم هستیم ولی خب نیروهای کارگری آقا هستن. ما خودمون کار کارشناسیشو انجام میدیم، کار اداری و کار برنامه‌ریزی تولید رو انجام میدیم، آقایون هم که کار کارگری رو انجام میدن. 7 نفر اعضای شرکتمون هست و 5 نفر هم کارگر مستقیم داریم و حدود 7-8 نفر هم اشتغال غیر مستقیم داریم، از راننده حمل و راننده خوراک و کارپرداز و غیره.
بله، به عنوان کارآفرین این حوزه فکر میکنید چه کار باید کنیم که کشور ما هم در حوزه تولید و پرورش ماهی قزل‌آلا یه روز بشه مثل نروژ که بزرگترین تولید کننده قزل‌آلای دنیاست؟
فکر میکنم که اگه یه روزی این سیستم یه مقداری اصلاح بشه، قوانین و قواعد یه مقدار اصلاح بشه و رویکرد ما یه رویکرد خوشبینانه باشه به تولید و تولید کننده، قطعاً میتونیم که ما هم مثل نروژ یا اسپانیا یا فرانسه تولید کننده های بسیار عالی داشته باشیم با این کیفیت آبی که ما تو کشورمون داریم، میزان آب شیرینی که داریم و منابع بسیار عالی که توی دسترس همه هست. داستان توانمندی اصلا هیچ ربطی به سن، هیچ ربطی به تحصیلات، هیچ ربطی به شرایط فرهنگی، به هیچ کدوم اینا ربط نداره. من الان خانم‌هایی رو می‌شناسم که تو روستاهای دور افتاده با توانایی‌های تحصیلی بسیار پایین ولی کارهای بسیار بزرگی دارن می‌کنن، از صنایع دستی گرفته، از تولید محصولاتی که شاید ماها داریم خونه‌هامون استفاده می‌کنیم، از انواع خوردنی‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم، انواع میوه‌های خوش، ما اینجا تو استانمون همه این کارها رو داریم که خانم‌ها دارن انجام میدن و مهم اینه که یه خانم تصمیم بگیره که وجود خودش رو تو این دنیا ثابت کنه و ثابت کنه که بودنش با نبودنش یه فرقی میکنه. غیر از کارهای روزمرهش، زمان اضافیش و وقت اضافیش و پول اضافیش و فکر اضافیش رو میتونه جایی صرف کنه که شاید بقیه به اون سطح نرسیده باشن و این از همه خانم‌ها با هر سطح تحصیلات، سن و فرهنگی به راحتی برمیاد به نظر من. فقط اون استارت اولیشه که خیلی مهمه.
به خاطر همینه که میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است.
دقیقاً.
در هر سن و سالی امیدوارم که بانوانی که شنونده برنامه ما هستن صرف نظر از اینکه در کدام نقطه از زندگیشون ایستادن به این فکر کنن که میتونن روزی مثل شما بانوی نازنین بشن. براتون آرزوی سلامتی میکنم.
سلامت باشید.
حمایت‌های دولتی، تحقیقاتی و دانشگاهی مزرعه پرورش ماهیتون بزرگ و بزرگتر بشه و صادرات داشته باشید.
سلامت باشید.
وقت شما بخیر. ممنونیم از همراهیتون. انشالله که برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم و به اطلاع شما عزیزان میرسونم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:08 خواهد بود. ای خدای مهربان، ثانیه ها به شوق تو ایستاده اند و دلهای من به استقبال نغمه اذان می رود. از تو می خواهیم که در این لحظات عاشقانه ما را دریابی.
آن در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همین جا،
مسجد بازار،
خدا همین جا،
به نام خدا، خدایی که نور و سلام و زیباییه. اهالی مهربون مسجد بازار، مردم خوشقلب و مؤمن ایران، نمازگزارای منتظر رسیدن وقت اذان ظهر، سلام. تو وقت زلال بلند شدن صدای مناجات از گلدسته مسجدا، تو ساعت درخشان و افتادن عکس خورشید توی حوض خونه ها و مسجد ها و امامزاده ها، تو دقیقه های معطر پهن شدن سجاده ها، تو لحظه های بلند شدن دست حاجتمندار رو به آسمون خدا، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید. وقت پا گذاشتن تو مسجد بازار و گفتگو با اهل سلام و مردم دوست این مسجده. میخواییم بریم و با اهالی مهربون و دوست داشتنی بازار حرف بزنیم و حرفاشون رو بشنویم. شما هم با همون همراه بشید.
با نام و یاد پروردگار بخشاینده مهربان و سلام و درود به همه شما عزیزان شنونده، شنوندگان خوب برنامه مسجد بازار، آرزو میکنم در هر کجا که هستید خوب و خوش و تندرست باشید و طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. من علیرضا فیاض در خدمت شما عزیزان هستم از استان زرخیز خوزستان و اومدم به شهر تاریخی ایزه و همکنون هم در خیابان شهید قریشمند این شهر هستم و اومدم به مسجدی که در درون این خیابان هستش که بازارین عزیز هم که اینجا کسبه هستند و اینها تشریف میارن برای نمازشون و اینجا نمازشون رو به جا میارن. نام این مسجدی که بنده همکنون در اینجا هستم مسجد امام حسن عسکری علیه السلام و من در حضور چند تن از نمازگزاران محترمی هستم که بختیاری هستند و اینجا حضور دارن و برای اقامه نماز تشریف آوردم و همچنین در حضور امام جماعت محترم این مسجد هستم، حاج آقا مرادی، که ایشون هم در خدمتشون خواهم بود و باشون گفتگو خواهم کرد. این مسجد به هر حال در اوایل انقلاب ساخته شده و مسجدی هستش که به هر حال از حال هوای خاصی برخورداره، تقریبا معماری قدیمی ایرانی داره و حس و حال بالایی هم برخوردار هستش. اینجا نماز برگزار میشه و عزیزانمون اینجا حضور پیدا میکنن و به امامت حاج آقا مرادی در اینجا نماز جماعت رو در هر سه نوبت برگزار میکنن. من در خدمت شما عزیزان هستم، عزیزانم اینجا نمازشون رو که خوندن من خدمتشون رسیدم و میخوام در مورد حس حالی که این بزرگواران در این مسجد دارن و پس از اتمام کارشون تشریف میارن در این مسجد و نماز خودشون رو به جا میارن و با خدای یکتا راز و نیاز میکنن در این زمینه باهاشون گفتگو بکنم. نخست در خدمت حجت الاسلام مرادی هستم، امام جماعت محترم این مسجد، و گفتگوی خودم رو با ایشون آغاز می‌کنم. حاجی آقا خدمتشون سلام عرض می‌کنم. قبول باشید ان شاءالله. التماس دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. تقدیر و تشکر می‌کنیم. عرض خیر مقدم داریم خدمت حضرت عالی و عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم. این مسجد یکی از مسجد اولیه داخل شهر ایذ میباشد که سراسر این مسجد خیر است و برکت، دارای 10 شهید در دفاع مقدس و شهید امنیت می باشد. این مسجد برخلاف بعضی دیگه از مساجد شهرستان کاملا مسجد مردمی، مردم ساز و مسجدی است که توسط تعداد آبی پایکار اداره می شود. هم نمازهای جماعت رو الحمدلله در حال برگزاری است.
زنده باشین. این نمازهایی که اینجا برگزار میشه، بنده درست گفتم دیگه، در 3 نوبت به صورت جماعت برگزار میشه؟
بله، نماز صبحمون که به صورت جماعت، مغرب و عشامون هم همینجور، ولی نماز ظهرمون گاهی مواقع فراداست و گاهی مواقع هم به صورت جماعت برگزار میشه.
بله، از شما سپاسگزاری میکنم و میرم خدمت عزیزان نمازگذاری که نماز خودشون رو اینجا به جا آوردن و باهاشون در مورد حس و حالشون گفتگو میکنم. قربان، سلام عرض کردم.
سلام علیکم.
قبول باشین ان شاءالله.
ممنون، تشکر، سپاسگزارم.
سلامت باشین. بفرمایید که شما چه حسی دارین از اینکه تشریف میارین توی این مسجد و نمازتون رو به صورت جماعت در این مسجد به جا میارید و در دعاها و ادعیایی که اینجا هم خونده میشه شرکت میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض خیر مقدم و خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما انشالله. بنده واقعا وقتی که نماز جماعت تو این مسجد برگزار میشه یه حس و حال عجیبی داره، یعنی واقعا اون فضای معنوی و اون فضای روحانی که داخل مسجد برقرار میشه واقعا انسان حیفش میاد که تو خونه نماز فرادا بخونه و در مسجد و بقولیا بعضن گاهی مواقع پیش میاد که ما به دلال مشکلاتی هست که مثلا نمازو مجبوریم خارج از مسجد تو خونه یا محل کار یا جای دیگه بقولیا اقامه کنیم. واقعا اون تفاوت احساس میکنیم وقتی که فرادا تو یه جای دیگه نماز میخونیم و بیایم مسجد نماز میخونیم، واقعا اون حس و حال واقعا قشنگ احساس میکنیم که چه تفاوتی داره نماز جماعتی که تو مسجد میخونیم و نمازی که به صورت فرادا دو جای دیگه اقامه میکنیم. واقعا تفاوتش آدم احساس میکنه.
بله، و از دانم که اینجا تشریف میگیرن عمدتا از بازارین هستن که خودشون اینجا هم کسبه هستن.
بله، معمولا یا همسایگان مسجدن یا کسبه و بازاری هستن، اهالی به قولی اطراف مسجد هستن، تشریف میارن برای اقامه نماز.
بله، خیلی متشکرم. اما پدر بزرگواری هم اینجا تشریف دارن که باهاشون گفتگو میکنم. سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام. صد سلام.
حال شما خوب ان شاءالله؟
افتخار کردم از جناب علی تشریف آوردیم. ممنون، تشکر.
سلامت بشه، قبول بشه ان شاءالله.
ممنونتیم. نماز ان شاءالله همیشه برقرار، نماز جماعت آرزو داریم، ایما نماز فرادا. اصلا وقتی میرو افتخار کنیم به خدا از شخصیت آقایون محترم حاجی آقای مرادی و خصوصاً آقایون محترم نمازخوان‌ها همشون.
بله، شما چه حسی دارین از این که نمازتون رو میایین توی مسجد به جا میارید نسبت به اون زمانی که حالا توی خونه هستید و در منزل به صورت فرادا میخونید؟ این حسی که در درون مسجد دارید چیه قربان؟
اینقدر آرزو داریم خدای میدونه وقتی که این احساس خوشنودی کنیم، انگاری بگو دستمون رسو از آسمان، اینقدر خوشحالی بم از دست پروردگار.
سلامت بدین، انشالله که قبول باشه. شما خودتونم بختیاری هستیم.
بله بله بله
بله، سپاسگزارم. انشالله که قبول باشه. از همه شما بزرگواران سپاسگزاری میکنم و از خدمت همه شما عزیزان مرخص میشم. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشین انشالله. داد شما
در اعتماد دادیم، از جناب علی تشریف آوردیم. ممنون،
تشکر. حاج آقا خیلی متشکرم.
باشین انشالله همیشه موفق و مؤید باشین.
سپاسگزارم.
قرآن برای هر روز و هر لحظه ما حرف و نکته داره. مهم اینه که بلد باشی بخونی و از اون مهمتر بتونی این حرف رو درست بشنوی. درست شنیدن راز درست فهمیدن قرآنه.
اینک باران، دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
به نام خداوندی که رحمان است، یعنی رحمت عامش بر جمیع مخلوقات، و رحیم است، یعنی مهربانی خاصش بر جمیع مؤمنین و مؤمنات است. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز مسجد بازار سلام، حسینی سبزواری هستم، باز هم با بیان نکاتی از قرآن بی‌نظیر در خدمت شما عزیزان هستم. امروز آیات مورد بحث آیات 84 تا 88 سوره مبارکه هود هست. و الی مدین اخاهم شعیبا، و به سوی اهالی سرزمین مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. نکته اول، خداوند متعال میتونست پیامبرش رو به لفظ دیگه یاد کنه، مثلا بگه پیامبری که خیش و قومشون بود یا همشهریشون بود، اما به اسم برادر اهل مدین شعیب علیه السلام رو یاد کرده. چرا؟ چون پیامبران مثل برادری هستن که امتشون رو خانواده و همخون خودشون میدونن و برای اونها دلسوزی فراوان میکنن، و چون با وحی و مدد الهی پشتیبانی میشن و از خطاهای راهبردی و حاکمیتی در امان هستن، پس هر زمان که معجزه آوردن و نبوتشون اثبات شد باید با تمام توان ازشون اطاعت کرد. نکته دوم، خب حالا دستور جناب شعیب علیه السلام به قومش چیه؟ اولا دستور به عبادت و پرستش خدای یگانه است، و اعبد الله ولا تشرکوا به. اما در مرتبه دوم یک دستور اقتصادی میده. در کالاهایی که با پیمانه یا وزن سنجیده میشن کم فروشی نکنید، که اگر این کار رو کردید میترسم از عذاب سخت برای شما. شنوندگان عزیز، مطلب قابل توجه اینه که عذابی که جناب شعیب ازش میترسه بابت یکی شرک و دوم ظلم اقتصادی. یعنی اگه میخواید خدا رو بپرستید باید مال حلال بخورید، و الا بت پرست خواهید شد. حالا بتای قدیم رو بپرستید یا بتای بروز و به قول امروزی ها آپدیت شده و جدید رو بپرستید، در هر حالت خداوند ظلم به بندگانش رو بی جواب نمیذاره. نکته سوم، در آیه 84 حرف از نقص در معامله است، ولا تنقصو، اما در آیه 85 حرف از عدالت در مکیل و موزون هست. عدالت رو در معامله و در وزن و کیل رعایت کنید، و این به معنی تأکید دوباره برای جلوگیری از ظلم در معامله است. یعنی همه تو معامله برابرن، اسم و رسم کسی نباید تو رعایت عدالت در معامله تأثیر بذاره. نکته چهارم، در آیه 85 بعد از دستور اقتصادی فرموده در زمین فساد نکنید. یعنی فساد اقتصادی یکی از فسادهای مخرب جوامع بشریه، و اگر اثر مخربش بیشتر از فسادهای دیگر نباشد کمتر نخواهد بود. نکته پنجم، چون پول و مادیات چشم آدم رو به حقایق میبنده و به اصطلاح کور میکنه، چندین بار تو این چند تا آیه تذکر معنوی داده میشه. دیگه به آیه 86 که میرسه میفرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یعنی اگر میخواید پیامبر و امام به نفع شما باشه، به شما خیر برسونه، اولین شرطش اینه که اونها رو بهشون ایمان بیارید.